شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
2 بعد از ظهر در ایران است و شما همراه برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. روزهای مهر ماه به سرعت دارن سپری میشن تا با اولین ماه از پاییز به هر حال بدرود بگیم. 30 روز از مهر ماه 1404 خورشیدیه، چهارشنبه، که برابر میشه در تقویم بین‌المللی با 22 روز از اکتبر 2025 میلادی. در این برنامه خبری تحلیلی نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های تازه جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در اسرائیل، که در ارتباط با ایران صحبت کرده. همچنین درباره حمله‌های پهپادی و موشکی روسیه به اوکراین براتون خواهیم گفت. نگاهی خواهیم کرد به مطالب دیگری در ارتباط با خاورمیانه. همچنین از هوشنگ نهاوندی یادی می‌کنیم و صحبت‌های مرزاد بروجردی رو می‌شنویم که بحث برانگیز شده در ارتباط با متهم کردن علی شمخانی و محسن رضایی به دست داشتن در ترور پدرش. همون پیش از این که بپردازیم به همه ی آنچه که با هم در ادامه خواهیم شنید، بریم سراغ بنیامین صدر و تازه ترین خبرها رو از او جویا بشیم.
درود و وقت بخیر به شنوندگان رادیو فردا. وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با نخست وزیر عراق خواستار خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی شیعه که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند شد. مارکو روبیو سه‌شنبه در تماس تلفنی با محمد سودانی گروه‌های شبه نظامی شیعه مورد حمایت حکومت ایران را به تضعیف حاکمیت عراق و تهدید جان و منافع شهروندان آمریکایی و عراقی متهم کرد. در این گفتگو دو طرف درباره تلاش‌ها برای نهایی‌سازی قراردادهای تجاری آمریکا در عراق تبادل نظر کردند و مارکو روبیو از نخست وزیر عراق به دلیل از سرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله عراق ترکیه قدردانی کرد. این اظهارات یک روز پس از سفر مشاور امنیت ملی عراق به تهران و دیدار او با مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی مطرح شد. به گزارش رسانه‌های ایران، مشاور امنیت ملی عراق در دیدار با فرمانده سپاه پاسداران هر گونه سوء استفاده از خاک عراق علیه جمهوری اسلامی ایران را رد کرده و از تشکیل کمیته مشترک برای نظارت بر اجرای معاهده امنیتی دو کشور خبر داده است. اما دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، درباره احتمال دیدار رهبران روسیه و آمریکا گفت که تاریخ نشست بین ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در بوداپست هنوز مشخص نیست. آقای پسکوف درباره اینکه آیا تلاش‌ها برای مقدمات این نشست نیز متوقف شده یا خیر، به خبرنگاران گفت هیچ کس نمی‌خواهد وقت تلف کند. تاریخ مشخص نشده، این کار نیاز به آماده سازی کامل دارد و زمان بر خواهد بود. روز سه‌شنبه دونالد ترامپ هم به موضوع اتلاف وقت اشاره کرد و گفته بود نمیخواهد دیدارهای بی حاصل داشته باشد. رئیس جمهوری ایالات متحده پیشنهاد آتش‌بس در خطوط کنونی جنگ را داده که روز چهارشنبه ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، هم از آن حمایت کرد، اما گفته که شک دارد که پوتین تمایلی به چنین طرحی داشته باشد. علی شمخانی که نماینده علی خامنه‌ای در شورای عالی دفاع است میگوید مسئولان جمهوری اسلامی همه سوار یک کشتی هستند و حیف است که این کشتی سوراخ شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی شمخانی با اشاره به اظهارات اخیر مسعود پزشکیان درباره اختلاف‌های داخلی گفت توصیه‌اش این است که همه تحت ولایت رهبری به تعبیر او متحد باشند، چون دشمن دنبال آن است که تک تک مسئولان را گیر بیاورد و اساس کشور را دچار اختلال کند. مسعود پزشکیان 24 مهر در یک سخنرانی گفته بود که ما از آمریکا و اسرائیل نمی ترسیم، بلکه از دعوا و اختلاف داخلی می ترسیم. ایسنا و علی شمخانی توضیح ندادند که دلیل انتشار این توصیه یک هفته پس از سخنان مسعود پزشکیان چیست، اما در روزهای اخیر انتشار فیلم عروسی دختر علی شمخانی که فروردین سال گذشته در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شده بود حاشیه برانگیز شده است. سخنگوی دولت در ایران میگوید که خط فقر ماهیانه برای هر نفر در سال گذشته کمی بیش از 6 میلیون تومان بوده که به نسبت سال 1402 نزدیک به 2,500,000 تومان افزایش یافته. فاطمه مهاجرانی در بخش دیگری از اظهارات سه‌شنبه خود تحریم را عامل اصلی این موضوع توصیف کرد. با افزایش روزافزون قیمت کالاها و اقلام مورد نیاز شهروندان در سال 1404 و سقوط بیشتر ارزش پول ملی ایران، انتظار می‌رود که امسال خط فقر افزایش بیشتری داشته باشد. در همین حال روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران بر اساس این آمار نوشته که در سال 1403 یعنی سال گذشته نرخ فقر به حدود 36% رسیده که بالاترین میزان نرخ فقر دست کم از ابتدای دهه 90 خورشیدی تا کنون بوده است. و این که ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی پس از 5 ماه چند موشک بالیستیک کوتاه‌برد را از منطقه‌ای در جنوب پیونگ‌یانگ شلیک کرده. به گزارش رویترز یک مقام نظامی کره جنوبی گفته که به نظر می‌رسد موشک‌ها به داخل خاک کره شمالی سقوط کردند. این آزمایش موشکی یک هفته پیش از نشست رهبران آسیا و اقیانوسیه در کره جنوبی انجام شده و ممنوعیت شورای امنیت سازمان ملل را نیز نقض کرده است. کره شمالی مجهز به سلاح هسته‌ای است و در طول یک دهه گذشته به طور پیوسته قابلیت‌های موشکیش را ارتقا داده و تحریم‌های متعدد سازمان ملل را نادیده گرفته است.
بنیامین صد تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و اما این رو بگم که شما میتونید شنونده این برنامه خبری و تحلیلی از رادیو فردا باشید به صورت زنده از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و همچنین از طریق شبکه پیام رسان تلگرام اگر که ما رو جستجو کنید در این شبکه پیام رسان و ضمناً از طریق ماهواره هم میتونید شنونده ما باشید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری در اسرائیل گفته که جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای هدفی که آمریکا تا بی نهایت به گفته آقای ونس دنبال خواهد کرد. یک روز پیشتر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که صنعت هسته‌ای ایران ربطی به آمریکا نداره. فرشته قاضی و نگاهی به تازه ترین صحبت‌های معاون رئیس جمهور آمریکا.
معاون اول رئیس جمهور آمریکا میگوید دونالد ترامپ خواستار روابط خوب با ایرانیان است اما از هر ابزار دیپلماتیک استفاده خواهد کرد که ایران به سلاح هسته‌ای نرسد.
President of the United States has been very clear about our policy with regards to Iran. It's that he actually wants Iran to be prosperous. He wants to have good relations with the Iranians, but they cannot have a nuclear weapon.
جی دی ونس که به اسرائیل سفر کرده روز سه‌شنبه 29 مهر در یک کنفرانس خبری گفت تمرکز سیاست آمریکا بر استفاده از تمامی راه‌های دیپلماتیک ممکن است که ایران را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز دارد. به گفته او موضع رئیس جمهور آمریکا درباره ایران صراحت دارد و هدف این است که ایران کشوری آباد و موفق باشد. آقای ونس اما اضافه کرد که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هدفی است که آمریکا تا بی‌نهایت دنبال خواهد کرد.
Exhausting every diplomatic means possible to try to ensure that Iran does not have a nuclear weapon. That's our focus, and that will remain our focus for the indefinite future.
اظهارات معاون اول رئیس جمهور آمریکا در حالی مطرح می‌شود که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه 28 مهر در یک سخنرانی گفته بود صنعت هسته‌ای ایران ربطی به آمریکا ندارد. او در دیدار با مدال‌آوران ورزشی و المپیادهای علمی جهانی خطاب به آمریکا گفت چه ربطی به آمریکا دارد که ایران امکانات هسته‌ای و صنعت هسته‌ای دارد یا ندارد. این دخالت‌های ناباب، ناجور، غلط و زورگویانه است.
میگه من اهل معاملم، میخوام معامله کنم، با ایران معامله کنیم، معامله ای که با زورگویی نتیجه او از پیش معلوم باشه معامله نیست، تحمیله و ملت ایران زیر بار تحمیل نخواهد رفت.
دونالد ترامپ بعد از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه دو کشور گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی را از یک مرگ خفتبار از دست اسرائیل نجات داده است. رهبر جمهوری اسلامی در پیامی ویدیویی که روز اول مهر و در آستانه سفر مقام‌های ارشد دولت ایران به نیویورک منتشر شده بود هم مذاکره با آمریکا را رد کرده و گفته بود که این اقدام ضررهای جبران ناپذیر دارد و بن‌بست محض است. دولت دونالد ترامپ از زمان روی کار آمدن خواستار توقف کامل غنی‌سازی در ایران شده و چند نوبت نیز مذاکرات غیر مستقیم با ایران برگزار کرد که دور ششم این مذاکرات به دلیل حمله اسرائیل به ایران برگزار نشد. ایران پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل که در جریان آن ایالات متحده هم سه تأسیسات مهم هسته‌ای ایران را هدف قرار داد، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تعلیق کرد. فرانسه، آلمان و بریتانیا سازوکار مانشه را به دلیل عدول ایران از تعهدات برجامی قدری از همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انجام بازرسی ها و بن‌بست در مذاکرات با آمریکا فعال کردند. تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که بر اساس توافق برجام به حالت تعلیق در آمده بود پس از یک دهه بازگشتند. کشورهای اروپایی و آمریکا بارها خواستار از سرگیری فوری نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران شدند.
گزارش فرشته قاضی رو با هم شنیدیم، اما اجازه بدید که سری هم بزنیم به مناقشات روسیه و اوکراین، به ویژه با صحبت‌های تازه‌ای که دونالد ترامپ و مقام‌های آمریکایی داشتند. پیشتر گفته شده بود که قراره دیداری صورت بگیره بین آقای پوتین و آقای ترامپ، که اون دیدار هم نتیجتاً مشخص شد که سرانجامی نداره. حمله های پهپادی و موشکی روسیه به اوکراین حداقل 7 کشته به جا گذاشته. این حمله ها هم در حالی ادامه پیدا میکنه که همونطور که لحظاتی پیش هم براتون گفتم، چشم‌انداز گفتگوی میان رهبران آمریکا و روسیه پیرامون برقراری آتش بس وجود نداره و سرنوشتش هم نامعلومه. در 24 ساعت اخیر هم هر دو طرف گفتن که نمیخواهند برای اتلاف وقت دیدار کنند. هانا کاویانی.
ایده برگزاری نشست رؤسای جمهور ایالات متحده و روسیه در بوداپست در جریان تماس تلفنی بین این دو رهبر در هفته گذشته مطرح شد. انتظار می رفت مارکو روبیو و سرگئی لاوروف برای آماده سازی زمینه های این دیدار با هم ملاقات کنند. این دو روز دوشنبه تماس تلفنی داشتند. وزیر خارجه روسیه بعد از این تماس گفت که دو طرف توافق کردند مشورت های تلفنی را ادامه دهند تا بهتر متوجه شوند که در چه وضعیتی هستند و چگونه در مسیر درست حرکت کنند.
استاو звучати з Вашингтона, що надо немедленно остановиться.
آقای لاوروف اضافه کرد که اهداف جنگ روسیه تغییر نکرده و به گفته او عملیات ویژه نظامی، اصطلاحی که برای تهاجم روسیه به اوکراین استفاده می شود، به اهدافش خواهد رسید. لاوروف همچنین بار دیگر بر مخالفت روسیه با آتش بس فوری تاکید کرد و گفت لازم است راه حلی پیدا شود که آنچه کرملین علل ریشه جنگ می خواند از بین برود. دونالد ترامپ روز 24 مهر ماه گفته بود که نیروهای روسیه و اوکراین باید در همان جایی که هستند در میدان نبرد متوقف شوند. پیشتر وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که مارکو روبیو اهمیت تعامل‌های پیشرو را به عنوان فرصتی برای مسکو و واشنگتن جهت همکاری در پیشبرد راه حلی پایدار برای جنگ روسیه و اوکراین مطابق با دیدگاه دونالد ترامپ مورد تاکید قرار داده. آقای ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد تلاش‌ها برای رسیدن به توافق میان روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ در جریان است و هشدار داد که در صورت عدم دستیابی به توافق پیامدها جدی خواهد بود. او در نشستی در کاخ سفید با آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا گفت ما هنوز در فرایند انجام یک معامله هستیم. اگر به توافق برسیم فوق‌العاده خواهد بود. اگر نه بسیاری از مردم بهای بسیار سنگینی خواهند پرداخت. دونالد ترامپ هفته گذشته تلاش‌های خود را برای میانجیگری در برقراری آتش‌بس افزایش داد و در این راستا با ولادیمیر پوتین تماس تلفنی 2 ساعته‌ای برقرار کرد و در کاخ سفید میزبان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بود. گفته می‌شود گفتگوهای او با زلنسکی تا حد زیادی بدون نتیجه مشخص پایان یافته است. رئیس جمهور اوکراین و مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا بارها نسبت به تمایل ولادیمیر پوتین برای پایان دادن به جنگ ابراز تردید کردند و روز سه‌شنبه نیز در بیانیه مشترک بر این موضوع تاکید کردند. با این حال ولادیمیر زلنسکی اخیراً اعلام کرده بود که آماده است در پایتخت مجارستان بوداپست برای گفتگوهای صلح حاضر شود، هرچند انتخاب بوداپست به عنوان محل مذاکره با انتقاد اتحادیه اروپا روبرو شده، زیرا حکم بازداشت بین المللی علیه پوتین از سوی دادگاه کیفری بین المللی همچنان پابرجاست. با این وجود زلنسکی در ادامه هشدار داده که تصمیم دولت آمریکا برای عدم موافقت با ارسال موشک‌های توماهاک به اوکراین اهرم فشار دیپلماتیک این کشور را تضعیف کرده است.
هانا کاویانی از آخرین تحولات مناقشات بین روسیه و اوکراین می گفت. اما بریم یک گزارش اقتصادی رو بشنویم با گوشه چشمی به شرایط اقتصادی امروز ایران. صندوق بین‌المللی پول تازه ترین گزارش خودش رو منتشر کرده و توی این گزارش درباره شرایط اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا صحبت میکنه و از بهبود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بیشتر کشورهای منطقه خبر میده. اما در ایران در این گزارش از معدود کشورهایی است که همچنان به روند نزولی رشد اقتصادی خودش ادامه میده و در سالهای آینده هم بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز روشنی برای اون پیش بینی نشده. گزارش جمشید زند نگاهی داره به تازه ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول و با گوشه چشمی به ایران.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود می‌گوید کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری میلادی به رغم ادامه تنش‌های منطقه‌ای و عدم اطمینان از آینده وضعیت جهان توانستند اقتصاد خود را با شرایط موجود وفق دهند. بر اساس این گزارش نرخ تولید ناخالص داخلی در این منطقه که در سال 2024 2.1% بود در سال جاری به 3.2% میرسد و در سال 2026 هم به 3.7% افزایش خواهد یافت. در این گزارش افزایش تولید نفت و رشد تقاضای داخلی از جمله دلایل بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی ذکر شده است. نرخ تورم هم گرچه در کشورهای مختلف منطقه متفاوت است اما اقتصاد بیشتر کشورها شاهد نرخ تورم متوسط یا نزولی است. صندوق بین‌المللی پول اثرات کوتاه مدت جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل در تجارت منطقه‌ای را محدود توصیف کرده اما معتقد است ادامه این تنش خطری جدی برای ثبات منطقه است. در بخشی از این گزارش هم تأکید شده که کاستن از شکاف در بازار کار به ویژه در بین زنان و جوانان، بالا بردن کیفیت آموزشی و بهداشتی و همچنین شامل شدن همه در امور مالی میتواند به رشد اقتصادی گسترده تر و عادلانه تر منجر شود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران را 3.7% در سال 2024 اعلام کرده ولی بر اساس ارزیابی این نهاد مالی بین‌المللی در سال جاری میلادی این نرخ به 0.6% و در سال آینده میلادی به 1.1% نزول خواهد کرد. بر اساس این ارزیابی در سال 2030 5 سال دیگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران به 2% خواهد رسید. این ارزیابی از رشد اقتصاد ایران در سالهای آینده بیانگر تفاوت فاحشی است که در برنامه توسعه 5 ساله 7 هدف گذاری شده و آنچه که همکنون اقتصاد ایران آن را تجربه می کند. در قانون برنامه توسعه 5 ساله نرخ رشد اقتصادی ایران مانند سالهای گذشته به دستور علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی 8% هدف گذاری شده در حالی که نهادهای بین المللی و اقتصاددانان داخل کشور رسیدن به این نرخ رشد را ناممکن می دانند. بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در 3 ماهه نخست سال 1404 -0.1% با احتساب نفت و -0.4% بدون نفت بود. در ارزیابی صندوق بین‌المللی پول در سالهای آینده، ایران کمترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را تجربه خواهد کرد.
نگاهی بود از جمشید زند به تازه ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول که شنیدید. از اقتصاد بگذریم، میخوایم یادی بکنیم از یک دولت مرد و چهره برجسته ای از دوران حکومت پهلوی، مردی که در 93 سالگی خاموش شد و در سالهای آخر زندگی خودش هم گوشه نشینی رو انتخاب کرد و اما همواره تلاش میکرد در سالهای پیشترش به نوعی نظرات خودش رو بازتاب بده و از جمله کسانی بود که نگاه انتقادی هم داشت و سعی میکرد منصف باشه درباره قضاوتی که از حکومت پهلوی داره. ضمن این که این رو هم نباید فراموش کنیم که او از شاید معدود کسانی بود که در این باره کتاب هم نوشته و کتابش هم موجود هست درباره حکومت پهلوی و دوران شاه. هوشنگ نهاوندی، هومن عسکری به سراغ فیروزه نهاوندی
استاد دانشگاه و دختر آقای نهاوندی رفته و از زندگی و میراث پدرش و دلیل گوشه‌نشینی او در سالهای پایانی عمر پرسیده.
پدر من روز یه شنبه شب درگذشت، در بیمارستان رفته بود برای اینکه افتاده بود و واقعا ناگهانی بود، درست قلبش واستاد و ما منتظر نبودیم که واقعا فوت بشه، برای اینکه چیز به خصوصی نداشت، فقط برای اینکه مطمئن بشن که جایش نشکسته رفته بود بیمارستان. هیچ فکر نمی کردیم که بالاخره بر نگرده و آخرین دفعه باشه که از خونش رو می بینه. خب البته مشکلات هر کسی که سنش بالا باشه رو داشت، چیزهای مختلف به هر حال اینا رو داشت، افتاده بود زمین، باید چک می کردن که آیا چیزی شکسته یا نشکسته.
و در بیمارستان یکو
و در بیمارستان بالاخره فوت شد. بله متاسفانه.
خب در سالهای اخیر دکتر هوشنگ نهاوندی کمتر در رسانه ها حضور داشتند. به قول ایشون هرگز نپذیرفتند که تلفن همراه داشته باشند. دلیل این گوشه‌گیریشون، دلیل این عزلت گزینی دکتر نهاوندی چه بود؟
فکر میکنم که پدر من چون خیلی قبلا حرف زده بود و فکر میکرد که همه چیزی که میخواست گفته، دیگه نمیخواست حرف اضافه ای بزنه و در هر چیزی دخالت بکنه، بیشتر برای اینه که دخالت نکنه و میگم حرف جدیدی نداشت که بزنه، هرچی که میخواست گفته بود و به خصوص توی جوونی، همیشه خودش میگفت توی جوونیم خیلی به اندازه کافی حرف زدم.
خانم دکتر نهاوندی، پدر شما وزیر آبادانی و مسکن بود، وزیر علوم بود، رئیس دانشگاه شیراز بود، رئیس دانشگاه تهران بود. چون این کسی در 93 سالگی زمانی که حالا اونطور که شما هم گفتید خودش گوشه‌گیری خودخواسته‌ای رو انتخاب کرده بود،
بله،
وقتی که در 93 سالگی به کارنامه خودش نگاه می‌کرد،
بله،
میراث خودش رو چه می‌دونست؟ زمانی که شما به عنوان دختر ایشون باهاشون صحبت می‌کردید، خلوت در خلوت خودتون، کدام بخش از زندگی سیاسی خودش رو دکتر هوشنگ نهاوندی برجسته می‌دونست و دوست داشت که بعد از اینکه دیگر نباشد مردم با اون میراث او رو به یاد بیارن؟
دو قسمت جواب میدم. اول از این که متوجه هستین که پدر من خیلی زیاد کتاب نوشته و حتی در 93 سالگی هم قبل از فوتش برنامهش این بود که دو تا پروژه کتاب مهم داشت و میخواست هر وقتی فرصت بشه بنویسه. برای همین هم از که قسمتی که براش در زندگیش خیلی مهم بوده استاد بوده، برای اینکه پدر منم هم در ایران استاد دانشگاه بوده و هم وقتی که بعد از انقلاب اومدن به فرانسه یه مقداری در فرانسه درس دادن، که در ضمن خیلی هم دانشجوها پدر منو دوست داشتن برای اینکه یه طور بسیار جالبی درس میداد. ولی به طور کلی فکر میکنم هر چیزی رو که به دانشگاه داشت براش خیلی مهم بود. دانشگاه پهلوی شیراز، دانشگاه تهران، همونطور که گفتین، اینا شغلایی بود که براش خیلی خیلی مهم بود و فکر میکرد یه کاری در اون شغلا کرده. وزیر آبادانی و مسکن کوتاه مدت بود، وزیر علوم هم که خیلی کوتاه مدت بود قبل از انقلاب. در نتیجه این قسمت اصلی زندگی کاری پدر من دانشگاهی بود و اونم براش خیلی خیلی مهم بود.
و جالبه گفتید که ایشون بیشتر از دانشگاه شیراز یا دانشگاه پهلوی صحبت میکرد، از دانشگاه تهران صحبت میکرد، به رغم اینکه بعد از انقلاب 1357 او 14 سال هم تا جایی که من میدونم در دانشگاه پاریس تدریس میکرد.
بله. همین دیگه، من همین میگم شغل استاد براش شغل بسیار مهمی بود دیگه، همیشه و تا اونجایی که تونست، تا اونجایی که سنش اجازه میداد این کار رو دنبال کرد. برای همین هم هستش که بعد از انقلاب یک دفعی از کار نیفتاد، برای این که کارش رو دنبال میکرد.
دکتر هوشنگ نهاوندی، پدر شما در این سالهای اخیر که اخبار ایران رو حتما ایشون دریافت میکرد و میشنید،
بله.
و دنبال می کرد، نظرش چه بود؟ درباره آینده ایران چه می گفت؟ آیا امید داشت یا ناامید شده بود؟
اول از اینکه خیلی خبرهایی که از ایران می اومد افسردهش می کرد و واقعا هر دفعه که هر چیزی رو که می شنید و یا می خوند ناراحت بود، برای آینده ایران نگران بود، برای ایرونیا نگران بود و نمی دید که چجوری می تونه وضعیت عوض بشه. البته همیشه امید داشت که عوض بشه، حتی امید این که همیشه تا آخرم امید اینو داشت که بتونه برگرده ایران و این امیدو داشت، در نتیجه امیدی که کشور عوض بشه رو داشت، ولی بیشتر افسردگی داشت در وقتی خبرای ایرانو میشنید.
برنامه خانواده نهاوندی چه هست برای تشییع پیکر دکتر هوشنگ نهاوندی؟
روز سه‌شنبه برنامه یادبودشه، هفته دیگه، و ما همه خانواده جمع خواهند شد با دوستانی که هستن و از خارج هم مثل این که به هر حال چند تا از دوستان و نزدیکان پدرم میان.
کجا قرار هست برگزار بشه؟
در بلژیک خواهد بود، در اوکراین. اینا رو من تو فیسبوک البته خواهم گذاشت، در اینکه پدر من میخواست که بسوزوننش، در نتیجه ستو کرماتوریوم دوکل.
آیا وصیت کرده بودند که خاکسترشون رو کجا پراکنده کنید؟
اگر واقعا فکرش رو دنبال بکنم لابد بیشتر دوستاش ببریم ایران پراکنده کنیم، ولی خب دیگه این یک خواب و خیاله.
فیروزه نهاوندی بود، دختر هوشنگ نهاوندی، از دولتمندان و چهره‌های برجسته حکومت پهلوی که از زندگی و میراث پدرش و دلیل گوشه‌نشینیش میگفت و اینکه آقای نهاوندی هم در 93 سالگی در چند روز گذشته درگذشت در بروکسل. اگر دوست دارید که بیشتر درباره هوشنگ نهاوندی بخونید، بهتون پیشنهاد میکنم که ایستگاه 19 با ما همراه باشید، یعنی بشنوید، با ما همراه باشید. گفتگوی تحلیلی تری داریم درباره هوشنگ نهاوندی و تاثیرگذاریش و نوع نگاهش به حکومت پهلوی که میتونید در ایستگاه 19 بیشتر از او بشنوید. یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داریم، برمیگردیم و با یک موضوع علمی با شما خواهیم بود.
یک اپلیکیشن، نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
خب چندی پیش داشتم گوش میدادم به برنامه‌ای و صحبت از این بود که تحولاتی پیش بیاد که نابیناها بتونن ببینن، مثل ما بتونن دنیا رو اونجوری که ما داریم میبینیم و درک میکنیم اونها هم با این مسئله روبرو بشن. حالا هوش مصنوعی داره به جایی میرسونه ما رو که امکان خواندن برای برخی از نابیناها رو داره مهیا میکنه. این کار از راه یک جراحی بر روی شبکیه و کاشت یک ایمپلنت، حالا اون اتفاقی میشه که شما حتما در دندون پزشکی بسیار در موردش شنیدید، ولی در چشم پزشکی هم ازش استفاده میشه، قراره که از این طریق صورت بگیره. گزارش مهدی طاهباز هم نگاهی داره به این اتفاق مبارک، بشنویم.
محققان توانستند با استفاده از هوش مصنوعی به برخی از افرادی که بینایی خود را از دست داده بودند توانایی خواندن را دوباره بازگردانند. این ابتکار که گامی بزرگ در عرصه بینایی مصنوعی به شمار می رود، با کاشت یک ایمپلنت الکترونیکی مجهز به هوش مصنوعی در چشم انجام می شود. ایمپلنت جدید با نام پریما نخستین نمونه ای است که می تواند توانایی خواندن را از طریق چشمی که کاملا نابینا بوده است بازگرداند. در کارآزمایی بالینی این عمل مشخص شد که 84% از شرکت کنندگان پس از دریافت این ایمپلنت توانستند دوباره حروف، اعداد و کلمات را تشخیص دهند. شرکت کنندگان در این مطالعه توانستند به طور متوسط 5 خط از جدول استاندارد بینایی را بخوانند، در حالی که پیش از جراحی حتی قادر به تشخیص آن هم نبودند. در این کارآزمایی 38 بیمار در 17 بیمارستان در 5 کشور شرکت داشتند. به گفته پژوهشگران پزشکی، در تاریخ بینایی مصنوعی این دستاورد به معنای آغاز عصری تازه است و بازگشت توانایی خواندن روحیه، اعتماد به نفس و استقلال بیماران را بهبود می‌بخشد. عمل کاشت تراشه پریما را می‌توان در کمتر از 2 ساعت توسط هر جراح آموزش دیده شبکیه انجام داد. در ابتدای این جراحی ژل زجاجی از چشم خارج می شود. سپس جراحان یک تراشه 2x2 میلیمتری شبیه به یک سیم کارت را در زیر شبکیه مرکزی قرار می دهند. پس از ترمیم بیمار از عینک واقعیت افسوده AR استفاده می کند که به یک رایانه کوچک کمربندی متصل است. دوربین عینک تصاویر محیط را ضبط کرده و آن را به شکل پرتوی مادون قرمز روی تراشه می تاباند. الگوریتم های هوش مصنوعی این داده ها را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کنند که از طریق عصب بینایی به مغز می رسند و نوعی ادراک بصری جدید ایجاد می کنند. با تمرین بیماران یاد می گیرند متن را اسکن کرده و بزرگ نمایی را برای خواندن تنظیم کنند. روند بازتوانی معمولاً چند ماه طول می کشد. مهمتر از همه این که هیچ کدام از بیماران کاهش بینایی محیطی خود را تجربه نکردند.
بله، مهدی طاهباز و یک گزارش علمی که شنیدید از اون. بریم بیدرنگ سراغ بنیامین صدر تا کوتاهی از خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
وقت شما بخیر. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در تازه ترین گزارش خود به مجمع عمومی از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران و شکنجه بازداشت شدگان به شدت انتقاد کرد. دبیر کل سازمان ملل در این گزارش همچنین درباره سرکوب و محدودیت آزادی‌های مدنی در ایران هشدار داده است. وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با نخست وزیر عراق خواستار خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی شیعه که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند شد. مارکو روبیو سه‌شنبه در تماس تلفنی با محمد سودانی گروه‌های شبه نظامی شیعه مورد حمایت حکومت ایران را به تضعیف حاکمیت عراق و تهدید جان و منافع شهروندان آمریکایی و عراقی متهم کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین درباره احتمال دیدار رهبران روسیه با آمریکا گفت که تاریخ نشست بین ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در بوداپست هنوز مشخص نیست. آقای پسکوف درباره اینکه آیا تلاش‌ها برای مقدمات این نشست نیز متوقف شده یا نه به خبرنگاران گفت هیچ کس نمی‌خواهد وقت تلف کند. تاریخ مشخص نشده، این کار نیاز به آماده سازی دارد. علی شمخانی که نماینده علی خامنه‌ای در شورای عالی دفاع است میگوید مسئولان جمهوری اسلامی همه سوار یک کشتی هستند و حیف است که این کشتی سوراخ شود. در روزهای اخیر انتشار فیلم عروسی دختر علی شمخانی که فروردین سال گذشته در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شده بود حاشیه برانگیز شد. سخنگوی دولت در ایران میگوید که خط فقر ماهیانه برای هر نفر در سال گذشته یعنی سال 1403 کمی بیش از 6 میلیون تومان بوده که به نسبت سال 1402 نزدیک به 2,500,000 تومان افزایش یافته است.
سپاس از تو بنیامین سعد که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندی و اما با ما همراه باشید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
مرزاد بورجردی پژوهشگر و استاد دانشگاه در آمریکا برای اولین بار به شکل علنی درباره ترور پدرش ملک محمد بورجردی که از رؤسای شرکت ملی نفت ایران در ماه‌های منتهی به انقلاب 57 بوده صحبت کرده و انگشت اتهام خودش رو به سمت علی شمخانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران که این روزها با فراگیر شدن نسخه کوتاهی از ویدیوی عروسی دخترش بحث برانگیز شده گرفته و البته در کنارش به نام محسن رضایی فرمانده کل پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو مجمع تشکیل مصلحت نظام هم اشاره میکنه. آقای بروجردی میگه که زمان اون رسیده که پیشینه واقعی این افراد برای مردم آشکار بشه. گفتگوی رو داشتم با مهرزاد بروجردی و او بیشتر در این باره توضیح میده.
من تا به حال این برانور اشارات مسئله کرده بودم ولی نه لزوما با نام آوردن افراد مشخص و غیره. دلیلش این بود که قصد دارم به هر حال یک مقاله مفصلی راجع به این مسئله بنویسم، ولی اتفاقاتی که در این مدت اخیر افتاد و نقش افرادی مثل آقای شمخانی در این حکومت و واقعا این روبازی که در میارن برای مردم، من رو به این نتیجه رسوند که باید این مسئله رو به شکل علنی مطرحش بکنم و مردم در جریان این مسئله باشن که این افراد واقعا چه کسانی هست، پله های ترقی که طی کردن تا به این مقامات عالی رسیدن رو به چه شکلی بسته با شروع کرده بودن و برای همین دستان گفتن که مشخصا از نقشه که ایشون و آقای محسن رضایی داشتن در این ترورها نام ببرن.
شما در اون زمان که این اتفاق افتاد خب سن و سال زیادی نباید داشته باشید، یعنی اون زمان که
من 15 سالم بوده. بله
شما دقیقاً یادتونه که اتفاق به چه صورتی افتاد، چگونه به شما اطلاع دادند و چگونه در جریان آنچه که رویداد قرار گرفتین؟
ببینید، من 4 ماه قبل از این داستان به همراه پدرم اومده بودم امریکا که برم در بوستون دبیرستان رو بخونم. ایشون هم بر از طرف شرکت نفرستاده بودن بهش به تگزاس که یک دوره آموزشی رو طی بکنم و ما یک روز بعد از سینما رکس از ایران خارج شدیم. ولی یه هفته بعدش هم که خب حکومت نظامی اعلام شد و پدر من دورش تمام شد، برگشتم ایران. ایشون موافق مسئله اعتصاب شرکت نفت نبودن و سر کار می رفتن و این گروه منصورون ایشون رو تهدید کردن و در یک روز در جلوی خیابان در جلوی خونه ما در اهواز ایشون رو و در یک منطقه دیگر شهر یک مهندس امریکایی رو که همکار ایشون بودن به اسم پال گوین هر دو رو همزمان به قتل رسوندن. و من این خبر رو در روزنامه بوستون دیدم و اونجا شنیدم، چون صفحه اول نوشته شده بود که یک مهندس امریکایی در ایران کشته شد. وقتی که اخبار رو خوندم دیدم که بعد اسم پدر من هم اومده به عنوان همکار ایشون که در یه عملیات دیگه کشته شده.
ولی مشخصا آقای گریم تا اونجایی که من مطلع هستم و دیدم اشاره شده بود که اون کار منصورون نبود، یعنی کار یک گروه چریکی دیگه بود به اسم موحدین.
درست، اینا با هم دیگه همکاری میکردن و قتل ها همزمان شده. منصورون مسئولیت قتل پدر من رو به عهده گرفت و موحدین که همون آقای علم الخدا حسین علم الخدا بودن اون آقای گریم رو ترور کردن.
پدر شما پیش از این که بخواد همچین اتفاقی براش بیفته آیا پیام تهدیدآمیزی هم دریافت کرده بود؟ چون در مورد آقای گریم اشاره شده به این که هم ایشون هم رئیس بالادستیشون پیام های تهدیدآمیز هم میگرفتن و یک اقدام مشابهی هم در مورد رئیس بالادستی ایشون صورت گرفته بود. بله. که خب اون فرد ترک کرده بود ایران رو.
آقای جورج لینک بودن ایشون. بله، در اون زمان در اهواز در مساجد این گروه یک لیستی رو پخش کرده بود، فکر میکنم 10 نفر یه چنین چیز اگه یادم باشه در اون لیست بود، اسم پدر منم در اون لیست بود به عنوان کسانی که مثلا مخالف اعتصابات هستن و باید از میان برداشته بشن و تهدیدها شده بود. ولی پدر من این زمان جدی نگرفته بود و برای چون مخالف اعتصاب بود معتقد بود که باید رفت سر کار. برحال ماه دی بود، فصل سرما و به خانواده گفته بود که مثلا اون پیرزنی که الان در تبریز در این ماه سرد احتیاج به نفت و گاز داره نمیشه به این شیوه اونها رو محروم کرد از این مسئله، باید مخالفان مثلا شیوه دیگری اگه میخوان با شاه مبارزه کنن پیدا بکنن تا مسئله قطع گاز و نفت. که البته بعد از کشته شدن این دو نفر تولید نفت کاملا پایین رسید و برای لحاظ اقتصادی شوک بزرگی به حکومت شاه بود.
در گزارش ها بهش اشاره شده، یعنی گزارش هایی که خود مرکز اسناد انقلاب اسلامی هم منتشر کرده به این قضیه اشاره شده. اما نکته ای که وجود داره قطعیتیه که شما در مورد نقش آقای شمخانی بهش اشاره میکنید، از این جهت که خب منصورون فقط آقای شمخانی یا آقای رضایی نبود، آقای ذوالقدر بود، حتی آقای رشید بود، یعنی کسانی که بعدها بدنه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو هم شکل دادن و به هر حال یک یعنی در اون نقش داشتن. میخوام بدونم که این قطعیت که شما آقای شمخانی رو خطاب قرار میدید آیا صرفا ارتباط داره با وضعیتی که الان آقای شمخانی درش قرار گرفته و حالا به نوعی آقای شمخانی در مرکز توجهات قرار گرفته، یا شما اطلاعات دقیقی دارید، تحقیقاتی شده که به شما گفتن که کسی که در ترور نقش داشته آقای شمخانی بوده؟
این گروه مسئولیت این حمله رو به عهده گرفتن. شما اگر به مشروع مذاکرات مجلس شورای اسلامی اون سال 1367-68 بخونید، وقتی که آقای شمخانی داره رأی مجلس رو میگیره برای وزیر شدن، یکی از افتخاراتی که براش ذکر میکنن شرکت داشتن در عملیات مسلحانه قبل از انقلاب هست که به اصطلاح این مسئله است. ولی بله، بر اساس اطلاعاتی که من تو این 45 سال جمع کردم ایشون نقش عملی داشته و به همراهی آقای محسن رضایی که آقای از کنم جهان آرا بیست اصله ها رو براش آورده بوده و این دو نفر چون ببینیم در هنرستان شرکت نفت این دو محصل بودن در اون زمان و پدر منم در اونجا میرفت و تدریس میکرد و اینا با شاشنا بودن و بنابراین شناسایی ایشون براشون کار حاصل بود.
چگونه میشه که حالا بتونیم این رو با میشه گفت به زرس قاطع گفت با توجه به اینکه همونطوری که میدونید مطالبی که این سو آن سو منتشر شده خیلی ناهمخانه و غیر قطعی درباره این ماجرا، جز مسئله این که به هر حال ما میدونیم که این گروه چریکی در عملیات‌های متفاوتی دست داشتند و عملاً اقدام مسلحانه میکردن، حتی خود آقای رضایی هم اشاره میکنه که اونها از سلاح‌های سنگین استفاده می‌کردن. جدای از این چگونه میشه این اطلاعات ناهمخوان و غیر قطعی رو بهش یک قطعیتی داد که بدونیم واقعاً آقای شمخانی در مسئله ترور پدر شما نقش داشته، یا اینکه آیا باید کل گروه منصورون رو در مرکز توجه قرار داد، تمام افرادی که در این گروه دخیل بودن؟
خب بله برای ببین این کار یک فردی اقدام خودسرانه که نبوده، یک گروه تروریستی تصمیم به یه چنین عملی گرفته و دو نفرشون رو فرستادن و این کار رو انجام دادن. ما بر اساس مشاهدات همسایه‌هایی که شاهد این مسئله بودن در اون روز از حضور دو نفر در این حادثه نام بردن. بعد وقتی که پدر منو به بیمارستان میبرن اینا میان و با افراد دیگه میپرسن که آیا کار تمام شده یا نه. بنابراین بر اساس صحبتهایی که با این افراد شده این مسئله صورت گرفته. اما حرف شما درسته، اونا نمیان هیچ کدومشون نمیده دیگه که من شخصا در این عملیات دست داشتم، برای اینکه فکر میکنم که بار منفیش برای این افراد به چه حیثیتشون میتونسته زیاد باشه و علاوه شخصی این رو به اصطلاح به گردن نگرفتن. ولی با مطالعاتی که من راجع به گذشته این افراد کردم و کسانی که در اون موقع در گروه منصورون نقش کلیدی بازی میکردن، انگشت‌ها همه به سمت آقای شمخانی و رضایی است.
این رو از این جهت میپرسم آقای بروجردی که چون مخاطبی که صحبت‌های شما رو میشنوه امکان داره این گمان براش پدید بیاد که آقای بروجردی، درسته که من در ابتدای گفتگو هم این رو ازتون پرسیدم، اما این همزمانی رو چگونه شما معنیش میکنید برای خودتون؟ یعنی در این زمان خاص به هر حال این مطرح میشه، ضمن این که میدونیم که بخشی از آنچه که بیرون اومده بنابر روایت هایی که به هر حال منتشر شده میتونه در میانه بازی هایی باشه که در درون گروه های قدرت در جمهوری اسلامی داره صورت میگیره و شما الان در یک بخشی از این ماجرا وارد شدید. این رو من میخوام بدونم مخاطب باید چجوری باورش کنه و چجوری شما خودتون معنیش میکنید؟
کاملا این امکان وجود داره که اینجا به قول شما جزء بازی های سیاسی گروه های مختلف در ایران باشه، ولی من دغدغم این مسئله نبوده. در گذشته من در نوشتجاتم حتی در صفحه فیسبوکم چندین بار به مسئله ترور پدرم اشاره کرده بودم، بنابراین این دفعه اول نیست، ولی حالا دارم به طور مشخص با نام بردن از افراد این مسئله رو مطرح میکنم. اونم حقیقتا به این خاطر است که فکر میکنم که زمان اون رسیده بعد از این همه مدت که به هر حال من به خاطر کار حرفه‌ای خودم ترجیح دادم که احساسات شخصی رو در تبلیغات سیاسی خودم وارد نکنم، بنابراین علاقمندم نبودم که این مسئله رو بخوام زیاد راجبش صحبت بکنم. اما با در نظر گرفتن این اتفاقاتی که در ایران افتاده و نقشی که این افراد در این حکومت بازی کردن، فکر میکنم که دیگه جایز نبوده که آدم بخواد مهر سکوت رو بر لب بزنه و پیشینه این افراد رو آنچنان که هستن برای مردم بازگو نکنه.
بله، شنیدید از مهرزاد بروجردی. آقای بروجردی در گفتگویی که من با او داشتم اشاره کرده به اینکه محسن رضایی و علی شمخانی در ترور پدر او ملک محمد بروجردی که از رؤسای شرکت ملی نفت ایران بوده در ماه‌های منتهی به انقلاب بهمن 57 نقش داشته. رادیو فردا فرصت پاسخگویی رو برای افرادی که نامشون در این گفتگو آمده از جمله آقایان علی شمخانی و محسن رضایی هم
قائل و اگر که مایل بودن پاسخ خودشون رو میتونن به صورت کتبی، صوتی و یا در قالب گفتگو برای ما ارائه کنن، ضمن اینکه ما با اونها تماس هم گرفتیم و اعلام آمادگی کردیم برای بازتاب نظرهای خودشون درباره مطالبی که مهرزاد بروجردی پژوهشگر و استاد دانشگاه در آمریکا مطرح کرده. اما بپرسیم به یک موضوع دیگه، وضعیت کمبود داروها. وزیر بهداشت در تازه‌ترین صحبت‌های خودش در جمع خبرنگاران گفته که وضعیت تامین داروها با توجه به فعال شدن سازوکار ماشه رصد میشه و اونها دارن به طور کامل قضیه رو دنبال میکنن. اینطوری که آقای ظفرقندی گفته در زمینه تامین داروهای بحرانی که حدود 40 تا 50 قلمه و نیاز به واردات داره، به بانک مرکزی رایزنی هایی صورت گرفته تا تامین ارز مناسب صورت بگیره. بپردازیم به این موضوع با نسرین افشار.
افزایش قیمت دارو و دسترسی به بهداشت و درمان در ایران هر روز دشوارتر از گذشته می شود. سنگین ترین فشار این وضعیت هم مستقیماً بر دوش بیماران و خانواده های آنهاست. بیماران خاص نظیر مبتلایان به سرطان، هموفیلی، تالاسمی و همچنین افراد دارای بیماری های نادر مثل بیماری پروانه‌ای بیشترین آسیب را از گرانی و کمبود دارو متحمل می شوند. بسیاری از این افراد به داروهای گران قیمت وارداتی نیازمندند و تأخیر یا عدم دسترسی به موقع به این داروها جان آنها را به طور جدی به خطر می اندازد. هزینه‌های فزاینده دارو فشار مضاعفی بر خانواده‌های کم درآمد وارد کرده و منجر به اعتراضاتی در شبکه‌های اجتماعی و فضای عمومی شده.
آقایان مسئول و دارای سمت در کشورمون، این دختر منه. دختر 19 سالم 5 سال درگیر بیماری شده. دکتر فوق تخصصش دارویی براش تجویز کرده. رفتیم هلال احمر تهران ثبت نام کردیم. بعد یه ماه هلال احمر به ما تماس گرفتن که دارو بچت میشه 310 میلیون. نامه زدیم به نماینده‌های بروجر تو مجلس. رفتیم دیدار مردمی آقای عباس گودرزی نماینده مجلس شهرمون. شماره خودشون رو دادن. بعد چندین و چند تماس برگشته میگه پول سنگینیه. نامه زدیم کمیته امداد. نامه زدیم بهزیستی. هیچ جا جواب ما رو نمیدن.
اما نبود بسیاری از داروهای حیاتی در داروخانه ها بیماران و خانواده هایشان را مجبور کرده تا برای یافتن آن به جستجو در شهرها و حتی استانهای مختلف بروند. این کمبود افراد را ناچار به خرید دارو با هزینه های اضافی از واسطه ها یا بازار سیاه می کند. این شرایط با دو مشکل اساسی دیگر همراه است. بسیاری از بیماران معتقدند که کیفیت داروهای داخلی پایین است و با نوع خارجی آن قابل مقایسه نیست. همچنین داروهای موجود در بازار اغلب کم اثر، تقلبی یا تاریخ گذشته است، وضعیتی که جان بیماران را بیش از پیش به خطر می اندازد. سالمندان هم که عمدتاً با بیماری های مزمن مثل دیابت و فشار خون درگیرند، بیشترین آسیب را از افزایش قیمت دارو دیدند. بسیاری از آنها به دلیل درآمد ثابت و ناتوانی در تامین هزینه ها مجبور به کاهش یا قطع مصرف داروهای حیاتی خود شدند، که این اقدام سلامت جسمی و روانی آنها را به شدت تهدید کرده و خطر بستری، ناتوانی و مرگ و میر را افزایش می‌دهد.
تو جمهوری اسلامی ما یه صبح تا ظهر باید کار کنیم با ماشین، ببریم بیمارستان فقط 500 هزار تومان هزینه سرماخوردگی بدیم. 140 هزار تومان یه سرم برات می‌نویسن، 165 هزار تومان می‌گیره این سرم رو برات تزریقات وصلش کنه. یه دفترچه بیمه دادن دست مردم به نام بیمه سلامت. این بیمه جیب مردمه.
مسئولان حوزه دارو و درمان اما دلایل اصلی شکلگیری این وضعیت را به عواملی چون تغییرات نرخ ارز، محدودیت‌های واردات اولیه دارویی، تحریم‌های اقتصادی و کمبود بودجه تخصیص یافته به بخش بهداشت و درمان مرتبط می‌دانند. محمد رضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت، در گفتگو با خانه اقتصاد گفته است دولت ارزی برای دارو تخصیص نداده.
5 ماه ارز برای دارو تخصیص داده نشده، چجوریه که دولت و مجلس محترم بیش از 2 میلیارد دلار برای واردات خودرو اختصاص میدن؟ چجوریه که چند میلیارد دلار برای واردات موبایل اختصاص میدن؟ واقعا نیاز دارو، نیاز مردم به دارو بیشتره یا نیاز به موبایل؟ این عدم اولویت بندی درست هم یکی از مسائلیه که نظام داروی ما با اون مواجهه.
محمد رضا واعظ مهدوی همچنین با اشاره به رانت و مافیای دارو در ایران میگوید شرکت‌های واردکننده دارو که بر این اساس شکل گرفتند در اولویت تخصیص ارز قرار می‌گیرند.
کشوری که مصارف داروییش با 500 میلیون دلار تأمین می شده، امروزه با 3 میلیارد دلار نیاز کاذب ایجاد شده مواجهه. ما شاهد این بودیم که در سالهایی 600 میلیون دلار تا 800 میلیون دلار از واردات ما برای واردات داروهایی مصرف می شد که اینها مشابه تولید داخل داشتن و این عین نابهینه بودن وضعیت تخصیص ارز هستش. ما شاهد این هستیم که در بسیاری از موارد اون ارز وارداتی اولویت پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این شرکت های وارد کننده بعضن بر اساس رانت شکل گرفتن و بعضن این رانت نفوذ ایجاد میکنه، چه در وزارت بهداشت چه در بانک مرکزی، اینا میرن پرونده خودشونو میارن رو.
در همین راستا محمد رضا کشاورز عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران و داروساز در مورد بحران نبود بودجه در آینده میگوید:
بحث دارو برش متصور هست اگر بهش پرداخته نشه و متولیان فکری به حال این ماجرا نکنن، مثل همین داستان بحث ناترازی انرژی. بله. یعنی زمانی که صنعت برق ما نیاز به توجه، نیاز به سرمایه گذاری، نیاز به توجه داشت که الان به این روزگار نیفته، خب بحث دارو هم دقیقاً همین.
همچنین محمد عبدزاده رئیس سندیکای صنایع دارو در گفتگو با خانه اقتصاد میگوید به سالی 250 میلیون دلار برای بازسازی خطوط تولید نیاز داریم.
یه نکته دیگه هم که صنایع داروسازی درگیرش هستند، بحث بازسازی و نوسازی صنایع داروسازی هستش. در طول سال اگر نرخ استهلاک رو در نظر بگیریم، ماشین‌آلات و تجهیزات اون 10 ساله مستهلک بکنیم، حداقل هزینه‌ای که برای بازسازی خطوط مورد نیاز هست سالی حدوداً 250 میلیون دلار و برای چندین سال پیاپی نرخ استهلاک از سرمایه گذاری بیشتر شده و شرکت‌های ما در سال‌های مثلا اخیر حدوداً 20% اون نرخ استهلاک تونستن در حوزه بازسازی صنایعمون سرمایه گذاری بکنن.
در این میان بیماران و خانواده‌های آنها با بیماری و گرانی دارو و استراب ناشی از آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
گزارش نسرین افشار شنیدید. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران هم امروز گفته که کمبود داروها رو به صورت منظم رصد می‌کنیم. اما بپردازیم به یک موضوع دیگر، این بار در خاورمیانه و با نگاهی به روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، گزارشی که از سرنوشت برخی مسئولان بلندپایه نظام بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه منتشر شده و در این گزارش گفته شده که یکی از این مسئولان ابتدا به ایران فرار کرده بود. شخص مورد اشاره در این گزارش بسام الحسن نام داره که از جمله متهمان به دست داشتن در حمله‌های شیمیایی علیه مناطق تحت کنترل مخالفان در سوریه بوده. ایلیا جزائری و نگاهی به این گزارش.
18 آذر سال 1403 روزی که نظام بشار اسد در سوریه در نتیجه حمله بر قاصهای مخالفان مسلحش سرگون شد، روزی که او به کمک روسیه به مسکو رفت و گزارش ها می گوید همچنان ساکن این شهر است. اما پس از فرار اسد از سوریه سرنوشت سران نظامش چه شد؟ روزنامه نیویورک تایمز گزارشی مفصل درباره سرنوشت شماری از نزدیکان اسد و مقام‌های ارشد نظامش منتشر کرده. گزارشی که نتیجه چند ماه تحقیق درباره 55 تن از سران نظام پیشین سوریه است. افرادی که تا پیش از 18 آذر ماه نخبه حاکم در یکی از خشن‌ترین رژیم‌ها در جهان بودند. بنابر گزارش نیویورک تایمز، بسیاری از سران نظام اسد توانستند خود را به روسیه برسانند. در این گزارش نام شخصیتی با نام سرلشکر بسام الحسن به چشم می‌خورد. او تا زمان سرنگونی اسد مشاور امور راهبردیش بود.
جامعه جهانی به روشنی استفاده از سلاح شیمیایی را کاملا غیرقابل قبول و نقض آشکار قوانین بین المللی می داند. من از بیانیه ایالات متحده استقبال می کنم. ضروری است که رژیم سوریه به سازمان ملل متحد اجازه دهد که بتواند درباره گزارش‌های حاکی از استفاده از اسلحه شیمیایی تحقیق کند.
سخنران آندرس فوگ راسموسن دبیرکل سابق پیمان ناتو پس از گزارش‌ها درباره حمله شیمیایی نظام اسد به منطقه تحت کنترل مخالفان در سال 2013 میلادی، حالاتی که بسام الحسن متهم به نقش داشتن در آن است. او نماینده بشار اسد در مرکز پژوهش‌های علمی سوریه بود که مسئولیت تولید و انبار تسلیحات شیمیایی را بر عهده داشت. بسام الحسن که سابقه طولانی فعالیت در گارد ریاست جمهوری سوریه را دارد، پس از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی در این کشور نقشی برجسته در سرکوب اعتراض‌ها ایفا کرد. بنابر گزارش نیویورک تایمز، بسام الحسن ابتدا موفق به فرار به ایران شد. پس از انتشار خبر فرار بشار اسد و شماری از مسئولان نزدیکش از سوریه، دیگر مسئولان در نظامش نیز به دنبال راه فرار بودند، به ویژه با توجه به پیشروی برقاسای شورشیان مسلح به سوی دمشق. یکی از افسران در ساعت‌های اولیه بامداد 18 آذر بسام الحسن را از خواب بیدار کرد و خبر فرار بشار اسد را به او داد. او بلا فاصله به همراه خانواده‌اش و اموالی که در اختیار داشت در کاروانی متشکل از سه خودرو از دمشق به سوی هومس در مرکز سوریه حرکت کرد. استفاده از سه خودرو به این دلیل بود تا اگر گرفتار کمین شورشان شوند همه خانواده آسیب نبیند. هنگامی که کاروان به ورودی هومس رسید، شورشان خودروی اول را متوقف کردند و همسر و دختر بسام الحسن را مجبور به پیاده شدن کردند. آنها اما الحسن را نشناختند. همسر و دختر او را رها کردند و تنها به گرفتن یکی از خودروها بسنده کردند، زیرا تا آن هنگام چهرهش برای عموم شناخته شده نبود. دو خودروی باقی مانده به حرکت ادامه دادند و به لبنان رسیدند. در لبنان الحسن و خانواده‌اش با کمک مسئولان ایرانی به تهران رفتند. او مدتی را در ایران گذراند. نیویورک تایمز میگوید پس از چند ماه در یک معامله با ایالات متحده که آن اطلاعاتی در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا قرار داد، به بیروت بازگشت و اکنون در این شهر زندگی مرفهی دارد. رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند این اطلاعات را تایید کند. نیویورک تایمز نوشته که با شماره لبنانی بسام الحسن تماس گرفته اما او حاضر به مصاحبه نشده است. او یکی از بنیانگذاران نیروهای دفاع ملی متشکل از شبه نظامیان هوادار اسد در هماهنگی با مقام‌های نظامی ایرانی از جمله قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران بود. نام الحسن به اتهام دست داشتن در سرکوب اعتراض‌ها به حملات شیمیایی در فهرست تحریم‌های آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا قرار دارد. او به اتهام دست داشتن در حملات شیمیایی تحت تعقیب دستگاه قضایی فرانسه نیز هست. جوان گذشته روزنامه واشنگتن پست گزارشی از همکاری الحسن با دستگاه اطلاعاتی آمریکا منتشر کرد. بنابر این گزارش، الحسن ماه آوریل گذشته در بیروت با محققانی از سازمان‌های FBI و CIA دیدار کرد و با آنها اطلاعاتی از آستین تایس خبرنگار آمریکایی ارائه داد. خبرنگاری که سال 2012 میلادی در سوریه ناپدید شد. بنابر این گزارش، الحسن به محققان گفته است که مسئولیت نظارت بر بازداشتگاه محل نگهداری آستین تایس را بر عهده داشت. او افزود که با وجود مخالفتش بشار اسد دستور اعدام آستین تایس را صادر کرد، دستوری که اجرا شد. مقام‌های آمریکایی درباره این گزارش اظهار نظری نکرده اند.
بله، شنیدید گزارش ایلیا جزائری رو.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
اینو بگم که امروز بازی تیم های استقلال و الوحدت اردن هم برگزار میشه که احتمالا استقلال باید بره برای اینکه بتونه اولین برد خودش رو دشت کنه. اما اجازه بدید که بریم با شهرام ابراهیمی همراه بشیم. درب موزه لوور رو برامون زده، جایی که یکی از جسورانه ترین سرقت های تاریخ هنر اتفاق افتاد و همچنان هم از سرنوشت اشیایی که سرقت شده خبری نیست. شهرام ابراهیم.
درب موزه لوور سه روز پس از سرقت پرسر صدای روز یک شنبه امروز دوباره به روی بازدید کنندگان باز شد. از نخستین ساعت صبح دوباره صف گردشگران زیر هرم شیشه‌ای موزه در قلب پاریس شکل گرفت، اما در تالار آپولون هنوز جای خالی جواهرات سلطنتی فرانسه به چشم می آید. دادستانی پاریس ارزش آثار روبوده شده را بیش از 100 میلیون دلار اعلام کرده، اما مقام‌های فرهنگی می گویند خسارت واقعی از جنس حافظه و هویت ملی است و قابل ارزش گذاری نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس در حال تعقیب 4 مظنون این سرقت است، اما احتمال بازگشت جواهرات بسیار اندک توصیف شده، چون در چنین سرقت‌هایی قطعات معمولاً تکه تکه یا ذوب می‌شوند تا به بازار سیاه راه پیدا کنند. در پی این حادثه، رئیس موزه لورانس دوکار برای پاسخگویی درباره نقص‌های امنیتی به مجلس سنا فراخوانده شده است. روزنامه گاردین نوشته کمیسیون فرهنگی فرانسه خواستار بررسی فوری همه سامانه‌های حفاظتی موزه‌ها شده، از وضعیت دوربین‌ها تا نحوه واکنش نیروهای امنیتی. آثار دائمی موزه لوور تا تحت پوشش شرکت‌های بیمه خصوصی نیستند و دولت فرانسه خود مسئول جبران خسارت هاست و تمرکز دولت نه بر پرداخت غرامت بلکه بر بازسازی و تقویت امنیت است. بازتاب این سرقت در جامعه فرانسه گسترده بود. رسانه‌ها آن را ضربه‌ای به حیثیت فرهنگی کشور توصیف کردند و کارشناسان هشدار می‌دهند این حادثه اعتماد عمومی به حفاظت از میراث ملی را به چالش کشیده است. موزه لوور پاریس دوباره درهایش به روی بازدیدکنندگان باز شد، اما معمای چگونگی سرقت از این موزه در قلب شهری با سطح بالایی از نظم و نظارت، آن هم در چند دقیقه، هنوز در دست رمزگشایی است.
با شهرام ابراهیمی در موزه لوور رو هم می‌بندیم و این برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 رو هم به پایان می‌بریم. ایستگاه 19 باز با شما خواهیم بود.